فصل چهارم، بخش اول. سر شام یک کلمه هم با هم صحبت نکردیم. سکینه پشت صندلی ایستاده بود و به دستور خانومش ظرف‌های غذا را این طرف آن طرف می‌برد. فرانگیز چشم به رومیزی سفید دوخته بود و بی اشتها لقمه‌های کوچک به دهان می‌گذاشت. معلوم بود که برای اینکه من خجالت نکشم سر سفره آمده بود. من همش به او می‌نگریستم. زن بدبختی در برابر من نشسته بود. زنی که سعادت خود را در زندگی گم کرده بود و دیگر بی خودی دنبال آن میگشت. از کینه‌ای که اول شب از او در دل داشتم کوچکترین اثری باقی نمانده بود. حتی یک بار این فکر به سرم زد که شاید استاد موجب ذلت کنونی او بود است. این زن توفاله اجتماعی بود که در آن نشو و نما میکرد. میکوشیدم به چشمهای او نگاه کنم. مژه‌های بلندش مانه بود. وقتی سرش را بلند میکرد و من میتوانستم این چشمهای بادامی حالت دار را تماشا کنم، دیگر اثری از تباهی در آن نمیدیدم. آن وقت از خودم میپرسیدم که چرا استاد نتوانست او را آرام کند و برای یک زندگی شرافتمند برباید. قبل از آن که بقیه داستانش را نقل کند، دل من بیشتر به حال او میسوخت تا به حال استاد. بالاخره موجود زندهی مقابل من نشسته بود. آیا میشد به او کمکی کرد؟ تدریجا احساس کردم که باید دربارش قضاوت کنم. زن پاکی بود. شاید همین نکته مهم که او در مقابل من نشسته بود و اقرار به معاصی خود می کرد با کمال شجاعت جنبه های ضعف خود را بیش از حد لازم تشریح می کرد. آیا همین دلیل صفای باطن او نبود؟ این زن نمی توانست خطا کار باشد. منتها بی اراده بود و حوادث او را بازیچه خود کرده بودند. مانند پرکاهی در گردباد به اوج می رفت و سقوط می کرد. این زن داشت حوادث زندگیش را بی ریا حکایت می کرد. همه زنهای دیگر هم طبقه او نظیر این حوادث بسیار در زندگی خود دارند و آنها را عادی تلقی می کنند و هیچ وقت وجدانشان در عذاب نیست. اما این یکی می خواست با مرور اتفاقات نیک و بد گذشته خوره ای را که از زیر تارهای روح او را می جوید نابود کند، تا آن فراغتی که آرزو می کرد برای یک لحظه هم شده نصیبش شود. آن وقت ناگهان به این فکر افتادم که نکند این زن هم اشتباه می کند. از کجا معلوم است که استاد این زن را هوسران و دمدمی معرفی کرده؟ من سال هاست که این پرده را می بینم و هیچ وقت قاطع این تصور به من دست نداد که خوی زشت در آن تجسم یافته. بارها به خودم گفتم که این چشم ها گیراست و معلوم نیست که استاد چه فکری و یا چه نوع احساسی را بیان کرده. ساعت ها نشسته بودم و چشم ها را تماشا می کردم. گاهی به خودم می گفتم که از این چشم ها باید در لحظه بعد اشک جاری شود. اشک تحسر، اشک عجز. بار دیگر تصور می کردم که این چشم های زن عاشقی را جلوه‌گر می سازد. زنی که جرأت نمی کند عشق خود را به زبان بیاورد. زنی که عظمت معشوق او را له و لورده کرده و باز هم می کوبد و تماشا کننده باید از این نگاه شور او را دریابد. گاهی برعکس می گفتم. نه، صاحب چشم ها دارد مردی را به دام می اندازد. طعمه خود را در لحظه بعد خواهد رو بود و این زن با نیشخندی که از چشمهایش تراوش می کند از حال زار قربانیش کیف حیوانی می برد. من نفهمیده بودم که چشم ها از آن یک زن دلباخته عفیفی است یا زن هوسباز هر جایی. وقتی کارد و چنگال را کنار گذاشتم و مانند او به سفره سفید و بشقاب های لب طلایی نگاه می کردم، متوجه شدم که اصلا تصویر چشم های پرده نقاشی دیگر در خاطرم نیست و میل شدیدی به من دست داد که تصویر را از نو تماشا کنم. از سر سفره بلند شدم و بدون اینکه به کسی چیزی بگویم به اتاقی که قبلا در آن نشسته بودیم برگشتم. با شتاب لفاف را باز کردم و تابلو را جلوی میز گذاشتم و نشستم و به آن خیره نگاه کردم. در آن چشم ها چیز تازه‌ای که تا آن وقت ادراک نکرده بودم نیافتم. اما به نظرم شیطنت عجیبی استاد در این تصویر به خرج داده بود. دلم به حال زن ناشناس سوخت. تابلو را در محلی گذاشتم که خودم بتوانم دائما به آن نگاه کنم و زن ناشناس برای تماشای آن مجبور شود رویش را برگرداند. چند دقیقه بیشتر طول نکشید در باز شد و زن به اتاق آمد. همین که چشمش به پرده افتاد تعجب کرد. بویی خوشگش زد. اما این شگفتی لحظه بیش طول نکشید. حتی قدمش هم سوس نشد. در را بست و یک راست رفت و سر جای خودش نشست. چیزی نگفت. هیچ به روی خودش نیاورد. کتاب را بدون اجازه او از محفظش درآوردم. من به تابلو می نگریستم و زن ناشناس به من نگاه می کرد. شاید می خواست بفهمد که من حالا پس از اینکه نیمی از زندگی او با استاد را می دانم درباره این تصویر چه قضاوتی خواهم کرد. چند دقیقه سکوت برقرار بود. آخر من شروع کردم و پرسیدم: آمدید به تهران و رفتید و استاد را پیدا کردید؟ جوابی نداد. از جعبه خاتمی که روی میز بود سیگاری درآورد. آن را سر چوب سیگاری بلندی که در همان جعبه بود زد. کبریت کشید و دود را از لبهای لطیفش به هوا فرستاد و گفت: نه به این آسانی که شما تصورش را می کنید. اسم من فرنگیس نیست. فرنگیس اسم مستعاری است که خدا داد به من داد و او مرا همیشه فقط به این اسم خواند. قرار شد در نامه‌ای که به او می نویسد مرا به این اسم بخواند تا اگر نامه را سانسور کردند کسی مرا نشناسد. برای نام نویسی رمزی داشتند و اسامی اشخاص را همیشه عوض می کردند. در پاریس قرار گذاشتیم که روز جمعه 10 خرداد من دم در سینما منتظرش باشم. به او نوشته بودم که لباس سفید بر تن خواهم داشت و یک کیف سرخ رنگ در دستم خواهد بود. بنا بود که سر ساعت 7 همین که او را دیدم 2 بلیط بخرم و 2 بلیط را در دست راستم نگه دارم و بی این که به او چیزی بگویم وارد سینما شوم و او هم دنبال من بیاید و در تاریکی با هم گفتگو کنیم. عیناً این منظره یادم هست. منتها این را خداداد فراموش کرده بود که در خرداد ماه سینماها در هوای آزاد دیرتر شروع می شود و اتفاقاً آن روز جمعیت زیادی در خیابان ازدحام کرده بود و من نتوانستم دستورهای او را عیناً انجام دهم. چند دقیقه پس از ساعت 7 هنوز نتوانستم او را پیدا کنم و در نتیجه قبل از آنکه ما به سینما برویم با هم صحبت کردیم. بدین طریق من پس از برگشت از اروپا با او روبرو شدم. اما چقدر گفتنش آسان است. ببینید. وضع مرا در نظر بیاورید. آن وقت خودتان تصورش را بکنید که با چه هیجان و با چه توقعاتی من خود را آماده برای این نخستین ملاقات کرده بودم. در آن ایام زنی بودم فهمیده. 5 سال زندگی بیبند و بار در اروپا را پشت سر داشتم. بیشتر شهرهای اروپا را دیده بودم و با آدمهای عجیب و غریب روبرو شده بودم. همه طالب من بودند. اما در عین حال زنی بودم تنها و یگانه. همه شهر تهران مرا و خانواده مرا می شناختند. اما من میان آنها خود را غریب و بیکس احساس می کردم. با آنها نمی توانستم عقد بشوم. آنها زبان مرا بلد نبودند و احساسات و افکار آنها برای من بیزاری می آورد. هیچ گونه رابطه میان من و مردم نبود. و کسانی که آن روز مردم نامیده می شدند، یعنی آنهایی که حرفشان درو داشت، اینها در اثر انتشارات پدرم که دختر با هنری در اروپا دارد تصوراتی از من داشتند که برای من تهوع‌آور بود. و این پدر بیچاره‌ای که آنقدر مرا دوست داشت در نظر من از هر بیگانه‌ای بیگانه تر بود. شبها که می توانستیم 2-3 ساعت با هم بنشینیم و صحبت کنیم، تمام وقت صرف آماده کردن سینی مشروب و عرق خوری می شد. مدت ها سر کباب سیخی یا دنبالانی که خوب سرخ نشده و آبدار بود جدال می کرد و وقتی چند گیلاس سر می کشید دیگر مست بود و جز شوخی و بازی و صدای مادرم را در آوردن کاری دیگر ازش ساخته نبود. به علاوه همش می خواست درباره خواستگارهایی که در خانه ما را از پاشنه برداشته بودن گفتگو کند. مادرم اصلا یادش رفته بود که من 5 سال تمام در پاریس آزاد بودم و بازم خیال میکرد که من دختر 17-18 ساله چشم و گوش بسته هستم و موی دماغ من میشد که فلان ساعت کجا رفتم، کی را دیدم و فلان مردی که فلان روز به دیدن من آمد و کارت گذاشته بود کیست و فلان نامه از کجا رسیده و فلان شب کجا دعوت دارم. و من نمیخواستم این 2 نفر مهربان را که آنقدر به من علاقه داشتن از خود برنجانم. این را هم در نظر بگیرید که من با چه شوری منتظر این نخستین ملاقات بودم. من عزیزترین چیزی را که در زندگی داشتم، صنعت خودم را ترک کردم و به کلی پشت سر انداختم. برای اینکه خداداد با کنایه و اشاره به من تلقین کرده بود که من حلقه بسیار مهم و محکمی در نهضت جدیدی که در تهران به زیان استبداد داشت ریشه می‌گرفت می‌توانستم بشوم. و در من این فکر پرورش یافته بود که شخصیت افراد هرچه هم ضعیف و ناچیز باشد، در موقع مخصوصی در فرصت‌های غیرعادی ممکن است منشأ اثر بسیار عظیمی گردد. و چه بسا ممکن است که سرنوشت مملکتی در یک آن به خصوص بسته به فداکاری یک فرد عادی، حتی فداکاری هم نه، بسته به جسارت و دلیری موجود نحیفی باشد که به منزله پیچ ریزی است که در دستگاه بزرگی جای کوچکی را اشغال کرده باشد. من خود را یک چنین وسیله‌ای می‌دانستم و عواقب پرارزشی از این گذشتی که در زندگی کرده بودم انتظار داشتم. به خود می‌گفتم بالاخره جنبشی ضد استبداد در ایران دارد جان می‌گیرد و مرکز این نهضت آنطوری که خدا داد به من فهمانده بود در اروپا است و من رابط تشکیلات ایران خواهم بود و آن کسی که در ایران دارد نهضت را اداره می‌کند ماکان است و بالاخره من آن پیچ کوچکی هستم که در دستگاه بزرگی جای ناچیزی را اشغال کردم. من باید دستورها را به او ابلاغ کنم و زمانی نخواهد گذشت که من همه کاری نهضت مقاومت خواهم بود و آن وقت حتی ماکان هم باید تحت نفوذ و اراده من باشد. چه خوابهای مخوف و شیرینی. ملتفت می شوید. من علاقی به سرنوشت مردم این مملکت نداشتم. دردهای آنها دل مرا نمی سوزند. در زجر و مصیبت آنها شریک نبودم. هر اتفاقی می افتاد جای من امن بود. چه ارتباطی ما بین من و این کور و کچلها که این مملکت را پر کرده بودم وجود داشت؟ تازه رجالش چه بودند؟ چرا به فکر آنها باشم؟ اگر رو به خطر می رفتم باز هم در فکر خودم بودم. اینها به جای خود صحیح، اما باز هم نکته ای هست که باید بگویم. شاید شما قبول کنید، ولی او هرگز قبول نکرد. اگر قبول کرده بود، چون این تصویری از من نمی ساخت. آقای ناظم، می خواهید باور کنید، می خواهید باور نکنید. من می خواهم تمام سوراخ و سنبه های روح زشت کشیده خودم را به شما نشان دهم. استاد شما تصور کرد که من به قصد انتقام از توهینی که 5 سال پیش، یعنی قبل از رفتن به فرنگستان به من وارد کرده بود، با او مواجه شدم. در صورتی که من آن ایام، یعنی از روز اول خرداد که به ایران برگشتم تا روز 10 خرداد که با او روبرو شدم، دیگر اصلا و ابدا در فکر آن ملاقات نبودم. عالم دیگری به روی من گشوده شده بود. جاه طلبی مرا برانگیخته بودند. من می‌خواستم در فعالیت اجتماعی که البته برای من در هسته آن غرضی شخصی نهفته بود، با خوشبختی روبرو شوم. آن کینه‌ای که از این مرد در دل گرفته بودم فراموشم شده بود. از همان روز دوم ورود به ایران به تحقیق در زندگی او پرداختم تا اینکه فهمیدم که هر روز به همین مدرسه‌ای که شما الان ناظم آن هستید می‌رود و عصرها ساعت 5 و 6 از آنجا خارج می‌شود. روز 5 خرداد بالاخره از روی نشانی که از او گرفته بودم و به کمک حافظم او را شناختم و مدتی پهلو به پهلوی او در خیابان قدم زدم و می‌خواستم با چشم‌های هنرمند که هنوز در من نمرده بود او را ورانداز کنم و خواص سیمایش را به ذهن بسپارم. آن روز به چشم زنی که طالب و تشنه است به او نگاه نمی کردم. اما نمی دانم چرا دلم می تپید. می خواستم این مرد دلیر را که جان به کف مبارزه می کرد و ته دلش به تمام دستگاه پرزرق و برق استبداد می خندید بشناسم و طوری در نخستین ملاقات روز 10 خرداد به او برخورد کنم که مورد احترامش باشم. با چنین شور و با چنین هیجان و با چنین توقعات و با چنین امیدی چند دقیقه پس از ساعت 7 روز 10 خرداد سال 1314 با او مواجه شدم. اما حالا باید به شما بگویم که یک نگاه به صورت او و مبادله چند کلمه تمام این حالت مرا دگرگون کرد و من باز مانند سابق زنی شدم که احساس کرد با مردی از خود بزرگتر از خود استخواندارتر روبرو شده است. میدانید اگر استاد هم مانند مردان دیگر به من دل میباخت، شاید برق هوسی ما را به هم متصل می کرد و به همان تندی خاموش می شد و خاطره استاد هم مانند خاطرات دیگران در فراموش خانه دلم پنهان می شد. احساس محو و گسستهی درون مرا منقلب کرد و به نظرم آمد که با مردی روبرو هستم که احتیاج به من دارد. محتاج روح و تن من است. نه، به مردی برخورد کردم که می پرستیدمش و می خواستم خوشبختش کنم و در آغوشش آن خوشبختی را که آرزو می کشید دریابم. بسیاری از مطالبی که تا به حال به شما گفتم با هم و با آنچه حالا می گویم و بعد خواهم گفت پر از تناقض است. گاهی آنچه یک بار می گویم با آنچه بعد اضافه می کنم ناجور است و شما هر نتیجهی که می خواهید بگیرید. اما بالاخره من همین هستم که شما دارید می بینید. من دارم خودم را بدون هیچ گونه شیل پیلهی به شما نشان می دهم. در گفته های من تناقض نیست. در وجود من، در هستی من تناقض است. می دانید زندگی مرا به چه باید تشبیه کرد؟ به چشمه آب زلالی که در گوشه از کوهستان از زمین می جوشد. آب صاف و خنکی است. این آب هستی بخش و روح افزاست. این آب از کوهستان که سرازیر می شود، قران و خروشان است. از تخت سنگ ها می جهد. بوته ها را از جا می کند. شنریزه ها را با خود می غلطاند. وقتی به جلگه رسید آرام و مصفا است. چمنها را می آراید و گلها را تراوت می بخشد و برکت همراه دارد. همین آب وقتی به مرداب رسید و یا در حوضهای متعفن باقی ماند گنداب می شود. اگر به شورزار رفت به عمق زمین نشست می کند و روی زمین دیگر اثری از آن نیست. اما باز به قعر زمین که نشست صاف و زلال می شود. این از زندگی من. همان آب صاف و روح افزاست که به این شکلهای ناجور در می آید. دیگر از چه تناقضی داریم صحبت می کنیم؟ برخلاف تمام آنچه که تصور می کردم که صورت ظاهر او در من نمی تواند تأثیری داشته باشد، پیشانی بلند و چشمهای درشت و نافذ او، لباس آراسته و حرکات موزون و باوقارش، طرز بیان شمرده و فشار دست سنگینش، اینها همه یک جا مرا مشتعل می کرد و از وجود و شخصیت ساختگی من جز خاکستری بیش نماند. من چنان خود را ناچیز و ناتوان احساس کردم که تصورش برای من غیر مقدور بود. این یک احساس تازه‌ای بود و ابداً با آنچه که تا به حال سرم آمده بود شباهت نداشت. من ادراک می کردم که از یک کلمه حرف او سرخ می شدم و دیگر آن جسارت و پررویی در من وجود نداشت. خجالت می کشیدم. عیناً مانند دورانی که 15 ساله بودم. از تماس با او تشنجی به من دست می داد. من برای خداداد احترام قائل بودم. از او حرف شنوی داشتم. او مرا مرعوب کرده بود. اما آنجا دیگر زن زیبایی که در وجود من نهفته بود تقاضا و توقعی نداشت. اینجا زن طالب، زن عاشق. زنی که یک بار از مردی توهین و تأخیر چشیده بود قد علم کرد و من احساس کردم که دیگر اختیاری از خود ندارم. وقتی سینما تاریک شد از من پرسید اسم شما چیست؟ گفتم فرنگیس. همین که صدای مرا شنید با چشمهای درشتش که در تاریکی مانند چشمهای گربه سیاه می درخشید به من نگاه کرد و من مانند دختر بیچاره‌ای که در دست مردی مقتدر اسیر شده برگشتم به اون نگاهی که پر از عجز و لابه، پر از التماس و التجا بود انداختم. گفت مثل اینکه شما را جایی دیدم. گفتم من شما را هیچ ندیدم. گفت صدایتان به گوشم آشنا می آید. گفتم خیال می کنید. چرا دروغ گفتم؟ برای اینکه می‌خواستم پیوندی که زندگی مرا در گذشته به حیات و هستی او بسته بود قطع شود. نمی‌خواستم بفهمد که من همان دختر سرسری و دمدمی و پر روی کارگاه نقاشی در خیابان لاله‌زار هستم. می‌خواستم که برای شخصیت من ارزش قائل شود. فیلم تازه‌ای به تهران آمده بود. جمعیت زیادی آن شب برای تماشا هجوم آورده بود. در راهروهای حیات سینما نیمکر گذاشته بودند و تماشاچیان را روی آنجا جا می‌دادند. در راهروهای حیات سینما نیمکت گذاشته بودند و تماشاچیان را روی آن جا می دادند. روی یک نیمکت جای یک نفر بیشتر خالی نبود. اما من خود را جمع و جور کردم و به او هم جایی دادم. برای اینکه از روی نیمکت نیفتد، دستش را به تکیه پشت نیمکت گذاشته بود. من کمی به نفر پهلوی خود فشار آوردم و به استاد گفتم نزدیکتر بیایید تا بتوانید درست بنشینید. اما او خودش را به من نچسباند و من دلم می‌خواست که گرمای تن او را احساس کنم. دلم می‌خواست دستش را محکم بگیرم و روی سینم فشار دهم تا تپش دل مرا هیجان استرابی که به من دست داده بود به او بنمایانم. می‌خواستم خودم را کوچک و نحیف نشان بدهم تا دلش به حال من بسوزد.